أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرز وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. آجا اونجا شما حواستون پرت، در باید باز باشه. من نظر است که بیاید اینجا بشین، یه جای دیگه جا پیدا کنیم بشین. در ما رو نبندید. ستون هنان جا چهان ببین آقا، ففسحو فی المجالس بالاخره ایشون یفسح الله لكم. خب یه تذکری من از بحث قبل فقط عرض بکنم و وارد بحث جدید بشم. بحث ضروریات رو بحث نداریم، سلام علیکم. فقط یه نکته ای رو، یکی از بحث نستش که آیا در کسی مشغول نمازه ما باید سلام بکنیم، این خوبه درسته یا مکروه نیست؟ آجای نوری با شما عرمان ذاتی وسط درس هم ما سلام بکنیم، حواسا رو پرت بکنیم، این درسته یا غلطه؟ باید بررسی بشه. بررسی
سلام نمی‌کنم،
سلام سلام فقط گفتم. نه نه، اونم اشتباه از سلام تو اوزه سلام نداریم، کی به کی سلام؟
من میرم تو خیابون سلام می‌کنم، جواب نمی‌دن.
نه، بعضی از حوزوی ها جالبن، آدم بهشون سلام هم می‌کنه، میگه سلام علیکم، اول این نگاهی بهت می‌کنه کی هستی بابا عزیز من، ولی کسی سلام کرد، بعدم میگه و علیکم. و علیکم جواب کفاره. ارمانزم چه کفاره؟ این یه مسلمان شیعه امیر المؤمنین معممیه، یعنی چه و علیکم؟ برای خیلی اوضاعمون خرابه دیگه، بیش از این وارد بحث میشه. حالا به هر تقدیر بالاخره شما با سلام بحث ما رو به هم ریختی، قبول کن. هر محضر مبارکتون که محضر مبارکتون، اون بحث ضروریات و کاری نداریم، تمام شد. برای این نکته ای رو بعد دوستان تذکر فرمودن و گفتن که این رو مثلا چجور هست و اینها، در باب حجاب گفتن آقا مثلا بعضی میگن که نگید حجاب از ضروریات دینه. چرا؟ چون این توالی فاسده داره، و اگر مثلا کسایی هستن که حجاب قبول ندارن، این مثلا سر از کفر در بیاره، سر از ارتداد در میاره، چیز از این. ببینید حاجا، بحث ضروریات، مسئله ضروریات یک امر جعلی و اعتباری نیست، به ید الفقها نیست. این نیست که مثلا فقیهون یعلنو به ان المسئل الفلانیه من ضروریات الدین، نه دست کسی نیست. هر صفحتون که یا ضروری هست یا نیست، تمام شد، ملاک داره، شاخص داره. یا این است که این عند المسلمین آن یعد من الضروریات، یا این که لا یعد، تمام شد. فقیه، سلام علیکم، فقیه اینجا فقط در مقام تشخیصه. وگر فرض بفرمایید که مثلا ما یه درسی تشکیل بشه، حالا درس ما یا هر درسی، فرض کنید در اون درس مثلا 10 نفر انسان معمم با عمامه سیاه باشن، خیلی خوب، سید باشن، 10 نفر اینطور باشن، بعد ما بگیم که 10 نفر اینجا عمامه سیاه دارن، یکی بگه آقا نه اینو نگید که 10 نفر عمامه سیاه دارن، ممکنه که بقیه مثلا بگن چی فلان از یاران ناراحتی. بابا من چه بگم چه نگم، 10 نفر عمامشون سیاهه تو این درس. فرض بفرمایید این دیگه امر تکوینی خارجیه، امر جعلی اعتباری نیست. عرضم خواهدتون که و آثارش هم با شرایط خودش برش مترتب می شود، ما چه بخواهیم چه نخواهیم. بله البته ما قائل نیستیم هر کسی که یک ضروری رو انکار کرد به محض انکار مرتد میشه، و بعدم برفرض ارتداد کسی ثابت بشه به محض اثبات ارتداد حکم اعدام صادر میشه. نه، اونها یه بحثای دیگه است. دقت میکنیم انکار ضروری شرایطی دارد، با شرایطش منجر به ارتداد میشه، و بعد ارتدادم با شرایطش منجر به حکم اعدام میشه. اون یه بحثای دیگه ای هستش، الا انه که ما الان در این مقام بودیم، دیگه نیستیم، در این مقام بودیم که عرض بکنیم که ضروری به چی میگن. ضروری عند المسلمین، ضروریات الدین مثلا، هر منظورتون که ضروری المذهب مثلا، ضروری الفقه مثلا، اینا بحثه اینترس. اگه میخواهید درو ببندی به جلو بشی، اگه نه در نبند آقا، میگم اگه میخوای درو ببندی به جلو بشی، چون میدونم بهت میاد که درو ببندی. پیشا پیش محضر مبارکت میشه. بله بر تقدیم مراد این هستش که پس یه نکته ایست رفقا عنایت بکنن. ما گاهی اوقات یا زیادی روشن فکر میشیم یا زیادی تو فضای مجازی هستیم یا خیلی نمیفهم چه بابا اینای بحثای دو تا چهار تا اینکه ما نمیتونیم به خاطر اینکه جامعه خوشش بیاد جامعه خوشش نیاد دین این ضروری هست یه هم به تکوینی. اینجا اگر مثلا 10 نفر باشن که مثلا عبای مشکی داشته باشن آن من بگم نه 9 نفرن بابا این 10 نفرن دیگه نمیشه کارش کرد. فقط میگم چه عرض میکنم بله این که حکم ارتداد درش مترتب بشه یا نه یا بعد اگر مرتد بود حکم اعدام مترتب بشه یا نه اونا بحثای دیگه است. من اونا با اونا کاری ندارم اونا فقه تو فقه برید بحث کنید. اما این جو ضروری هست یا نیست این امر تکوینی خارجی هست جعلی نیست اعتباری نیست به ید فقیه دون فقیه آخر نیست. بله البته یمکن این که فقیهی در اثر وجود شبهه در اثر عدم توجه اون منبهاتی که منافق ذکر میکنن اهل المنطق ذکر میکنن علمای منطق منبهاتی میگن در اثری که اون منبهات براش وجود نداره امر ضروری را ضروری تشخیص ندهد. یه چیز ضروریه این فکر کنه ضروری نیست ها ممکنه اینطور باشد اینو ما انکار نمی کنیم اما از محضر مبارک تو اصل ضروری تاثیر درش داره. تمام شد دیگه حالا بماند بقیه مطالب بعدا. از محضر تو حالا چند تا تصویر هم گفتیم که دوستان در اختیارتون بگذارم که توضیحات هم به ضروری و اینها بود هست که میبینید انشاءالله تعالی. برسیم به بحث امروز که قرار بوده آغاز بکنیم به قدر کافی هم ما اطاله کردیم در این تذکر بحث قبلی که دیگه حالا رفقای دیگه هم برسن. بحث ما در باب مبادع الاجتهاد و مقدمات الفقاهه هستش. خیلی خوب اونی که در کتاب ما هو الاجتهاد شما میبینید اونجا ما عرض محضرتون که مبادع الاجتهاد و مقدمات الفقاهه رو از دیدگاه 3 نفر از فقها آوردیم اما اینجا نه اینجا کلی میخوایم بحث بکنیم کاری حالا البته اشاره خواهیم کرد به اقوال اون 3 نفر اما کاری صرفا به اون نداریم که الان متوقف در سخن اون بزرگان باشیم. واضحه این از واضحات هست که اجتهاد به عنوان یک علم و فن هر دوش هست اصلا خواهدتون که این نیازمند است که ما برای که بخواییم انجام بدیم مجموعه ای از علوم معارف بفرمایید که توانایی ها مهارت ها آگاهی ها حتی باورها و اعتقادات رو ما اینو اول تکمیل بکنیم متقن بکنیم مستحکم بکنیم قوی بشیم تا بعد بتونیم به اجتهاد برسیم. به این علوم به این معارف به این بفرمایید که مهارات به این خبرات به این جور امور به این آگاهی ها و اطلاع ها و اعتقاداتی که برای اجتهاد لازم است اصطلاحا میگن مبادع الاجتهاد یا مقدمات الاجتهاد اصطلاحا اینطور میگن. نتون خواهدیم که خب متعدد هم ذکر میکنن دیگه حالا الان بهش خواهیم گفتیم خواهیم پرداخت که مبادی اجتهاد کدوم ها هستن و کدوم ها نیستن. گاهی اوقات هم از مبادی اجتهاد تعبیر میشد به شرائط الاجتهاد اصلا خواهدتون که به این تعبیر هم به کار میبرن میگن شرائط الاجتهاد این هم تعبیریست که وجود دارد این در قبال شرائط المجتهد قرار بگیرد. وقتی میگن شرائط المجتهد مرادشون شرائط المجتهد المقلد هست یعنی همون شرائط مرجع تقلید. میگن آقا در مرجع تقلید عقل شرطه بلوغ شرطه ایمان شرطه عدالت شرطه. مثلا بحث میکنن آیا ذکوریت در مرجع تقلید شرط است یا نه آیا اعلمیت در مرجع تقلید شرط است یا نه از اینها بحث میکنن اونا میشه شرائط المجتهد المقلد او شرائط المرجع للتقلید اینا میشه شرائط الاجتهاد از نظر مبارکتون که به این بیان. خیلی خوب پس اینم متوجه باشیم این شرایط اجتهاد رو سابقا فقها معمولا در کتاب القضاء متعرض می شدن مثل علامه حلی مثل شهید ثانی و بزرگان دیگر معمولا در کتاب القضاء در فقه در کتاب القضاء اونجا شرایط الاجتهاد رو ذکر میکردن. چرا؟ چون بحث قاضی مطرح بود و قاضی باید مجتهد باشد فقیه باشد لذا شرایط الاجتهاد رو در کتاب القضاء متعرض میشدن. اما در کتابهای اصولی هم مطرح شده در دورهای متأخرتر. فرض بفرمایید که در معالم الاصول جناب صاحب معالم فرزند شهید ثانی در معالم شرایط الاجتهاد رو گفته. البته مخفی نماند که معالم الاصول در واقع خودش یه مقدمه کتاب فقهیه بعدن این مقدمه چون خیلی مهم بوده است و بحث اصولی رو خیلی خوب بیان کرده بوده، این جدا شده، افراد شده و جداگانه به عنوان کتاب درسی مورد توجه قرار گرفته. اما در واقع این خودش مقدمه یک کتاب فقهی بوده، مثل مقدمه ابن خلدون مثلا، کتاب مفصلی که ابن خلدون داشته در تاریخ، مقدمه او از بس مهم بوده این جدا شده و الان همه مقدمه او رو میشناسن، اون کتاب میشناسن، نه خود کتاب کاری ندارد خیلی. حالا به هر طور اینم در معالم الاصول هم همین اتفاق افتاده. اما دیگه کسی که آمد به شکل مستقل در علم اصول اینو مطرح کرد، جناب فاضل تونی هست در کتاب وافیه، هر محضرتون که ایشون از علمای قرن 13 هجری ایشون مطرح کردن. کتاب وافیه هم اشاره کنم کتاب فوق‌العاده مهمی هست، جزء کتبی است که در واقع این مبنا قرار گرفته است برای بسیاری از اعاظم و بزرگان پس از او. متنی که الان برای درس امروز اون هست چون در کتاب نیامده، لذا فایل پی دی افشو در گروه ایتا عزیزان گذاشتن، همین یعنی الان گذاشته دیگه ها جا گذاشتن. هر محضر مبارکتون که فلذا محضر مبارکتون اونجا باید ببینید، توی کتاب ماهو الاجتهاد این متن در واقع در اختیارتون نیست. بگذارید به هر تقدیر، خب بعد از ایشون جناب علامه وحید بهبهانی، ایشون در الفوائد الحائریه آمدن یه فائده ای رو به مقدمات اجتهاد و مبادی اجتهاد اختصاص دادن. بعد از اونم دیگه این روال ادامه پیدا کرده، هم در فقه در کتاب القضا احیانا بحث میکنن، هم اساسا به جهتی که در العروه الوثقا جناب سید یزدی ابتدای العروه رو با بحث اجتهاد و تقلید آغاز میکنه، بعضی ها در ابحاث فقهی که اونجا دارن شرایط اجتهاد رو متعرض میشوند، بعضی های دیگر میبرن در علم اصول اینو بحث میکنن. به طور مثال در این قرن اخیر درس های خارج عمدتا بر محور کفایه بوده و لذا چون مفهوم صاحب کفایه در انتهای علم اصول، خاتمه علم اصول از اجتهاد بحث کرده، بعضی ها میبرن در خاتمه علم اصول از شرایط اجتهاد بحث میکنن. به هر حال اینها پیدا میشه، برخی هم که رسائل مستقلی در این باب دارن و جداگانه آمدن اینها رو مورد بحث قرار دادن، در اجتهاد مستقلا بحث کردن و شرایط اجتهاد هم در اونها متعرض شدن. لکن به نظر میاد حالا تا جایی که بنده تتبع کردم و به دست آوردم، مفصل ترین بحثی که در باب شرایط الاجتهاد وجود دارد اون چیزی که جناب ملا احمد نراقی در مناهج الاحکام بحث کرده اند. ایشون مفصل تر از بقیه هست، حالا کسی بخواد رجوع بکند میتواند اونها رو ببیند. در تقدیر حالا این به لحاظ تاریخچه و این مقدار دیگه بس هست، حالا وارد خود این مبادی و مقدمات بشیم. اولین مبدا و اولین مقدمه الادب العربی، الادب العربی، ادبیات عرب، این به عنوان مقدمه مطرح هست. خب ما بگیم اللغه العربیه و قواعدها، خصوصا القواعد الصرفیه و النحویه، این اولین مقدمه از مقدمات اجتهاده. دیگه اینی که چرا این یکی از مقدمات اجتهاده و ما برای اجتهاد نیازمند علوم عربیت هستیم، فنون عربیت هستیم، لغت عربی و قواعد اون رو باید بدونیم، این دیگه قیاساتها معها هست، دیگه جای بحثی اصلا نداره. دین ما محورش متنه، دین ما دین متن محور هست، کتاب و سنت اینا به شکل متن در اختیار ما هستش. البته عقل و اینها مطرحه، اما اونی که مطرح از اونجا هم جا هست جا خیلی دیگه. بله اگه میخواد زود برید اونجا بشین، اما اگه دیر تر میخواد برید برید اونجا. احسنتون، بله باد هم چیز خوبی. از محضر مبارکتون اونجا مثلا باد علما هم میاد خیلی بهتر. محضر مبارکتون که خب قرآن کریم به لسان عربی مبین هست، به لغه عربیه هستش، روایات اهل بیت علیهم السلام به لغه عربیه هست، این هیچ دیگه جای توضیحی بیش از این ندارد. روایاتی هم اینجا وجود دارد، مثلا از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام روایت شده است که تعلموا العربیه و علموها الناس، عربیت رو فرا بگیرید و اینو به بقیه یاد بدید. چرا؟ برای اینکه کتاب خدا رو بفهمید.
دایره
الان میرسیم آقا عجب نفر، محضر مبارکتون که تازه شروع کردیم، محضر مبارکتون که اونطوری خب، یا از امام صادق علیه السلام روایت شده تعلم العربیه فانها کلام الله الذی یکلم بها خلقه، عربیت کلام این بفرمایید که کلام خداوند است که با او با خلقش سخن گفته. یا روایت از امام صادق علیه السلام باز نقل شده در کافی شریف کتاب العلم، اعربو حدیثنا فانا قوم فصحاء، که البته در معنای این روایت مقدار اختلاف نظر وجود دارد که معنای این روایت چیه. اعربو حدیثنا فانا قوم فصحاء، این دقیقاً به چه معنا هستش بین آقایون اختلاف نظر وجود دارد. مثلا بعضی گفتن یعنی کلام ما رو صحیح بخوانید، ما اعراب درست بخوانید، مثلا ما غلط حرف نمی زدیم، ما قوم فصیحی بودیم، یعنی اهل بیت علیه الصلاه و السلام، ما غلط و مغلوط و اینها سخن نمی گفتیم، خیلی دقیق سخن می گفتیم، دقیق سخن می گوییم، ولذا کلام ما رو که می خواهید با دقت بخوانید، هر مثلا درست بخوانید فلان. حالا بعضی اینطور معنا کردن، بعضی ها به شکل های دیگه معنا کردن، و هر حال هرچی باشد که بی ارتباط با این مطلب نیست. خیلی خوب، حالا من چند مورد هم از کلمات بزرگان اینجا ببینیم و بعد نتیجه گیری بکنیم. جناب شهید ثانی در کتاب القضاء، این دیگه تو این تیکه ها تو کتاب ماه الاجتهاد هم وجود دارد، البته اونجا در کتاب القضاء شرح لمعه الروضة البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، در اونجا جناب شهید ثانی اونجا دارد که و من النحو، مقدمات اجتهاد رو میگه، میگه و من النحو و التصریف ما یختلف المعنا باختلافه. چه مقدار از نحو و تصریف یاد بگیریم؟ اون مقداری که معنا مختلف می شود به اختلاف اون موارد. لیحصل به سببهی معرفت المراد من الخطاب ولا یعتبر الاستقصاء فیه علی الوجه التام، استقصاء به نحو تام لازم نیست، بل یکفی الوسط منه فما دون، وسط به پایین، یعنی از محضر اون که یه حالت میانه بلکه کمتر از میانه، به مقداری که لازم هست. و من اللغه، پس نحو تصریف و فرمودن لغت، و من اللغه ما يحصل به فهم كلام الله و رسوله و نوابه عليهم السلام بالحفظ. لغت رو اون مقداری که فهم کلام خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بهش حاصل میشه بعد نمواد حفظ باشه، بالحفظ باشه، یا نه نمیتونه حفظ کنه، ابر رجوع الى اصل مصحح يشتمل على معان الالفاظ المتداوله في ذلك، نمیتونه حفظ کنه، لااقل بتواند رجوع بکند به یک اصل مصححی، به کتاب قابل اعتنای، کتابی که بالاخره معتبر هست که مشتمل است بر معانی الفاظی که تداول دارن در کتاب خدا و در کلمات رسول الله و اهل بیت علیهم السلام. پس این جناب شهید ثانی، حواس اون باشد تأکیداتی که دارن رو ببینیم چی هست، چه علومی رو تأکید میکنن و چه مقدار. فعلا عبارات رو ببینیم تا بعد برسیم به استنتاج و جمع‌بندی. مطلب بعدی از صاحب المعالم، جناب صاحب معالم الاصول، ایشون مبادی فقه رو در مقصد اول از کتاب معالم ذکر میکنن. اونجا میفرمان وعلم ان لبعض العلوم تقدما على بعض، این بحث تقدم و تاخر بین علوم و ترتیب و ترتب بین علوم اشاره میکنن. وعلم ان لبعض العلوم تقدما على بعض اما لتقدم موضوعه او لتقدم غايته او لاشتماله على مبادئ العلوم المتاخره، این تقدم بعضی علوم بعضی دیگر به خاطر چیه؟ یا به خاطر تقدم موضوعش هست، یا تقدم غایتش هست، یا به خاطری که اون علم مقدم مشتمل است بر مبادی علم متأخر. از نظرتون که یعنی مبادی علم متأخر در علم متقدم آمده، لذا اول ما علم متقدم رو میخوانیم تا مبادی علم بعدی دستمون بیاد، بعد وارد علم بعدی میشیم. خب مواردی رو ذکر میکنن، بعد میتونن و مرتبت هذا العلم یعنی همین فقه متأخرتون عن غیره بالاعتبار الثالث، مرتبه متأخر است از غیرش به اعتبار سوم. و اما تأخرها عن علم اللغت و النحو و التصریف، این تأخره، بفرمایید که فقه از علم لغت و نحو و تصریف. فلعن من مبادئ هذا العلم الكتاب و السنه. بله بله، این و اما تأخرها غلطه، تأخره باید باشه، بله تأخره باید باشه. و اما تأخره عن اجل بفق میخورد، و اما تأخره عن علم اللغت و النحو و التصریف، تأخر فق از علم لغت و نحو و تصریف، کدوم علوم آقا؟ سه تا، لغت، نحو، تصریف. خیلی خوب، تأخرش از این برای چیه؟ فلعن من مبادئ هذا العلم الكتاب و السنه، کتاب و سنت از مبادی فقه هستن. و احتیاج العلم بهما الى العلوم الثلاثه ظاهر، احتیاج علم به این دوتا، یعنی اگر ما بخوایم علم به کتاب و سنت پیدا بکنیم، این محتاج است به علوم ثلاثه ای که همون لغت و نحو و صرف باشن، اینم واضحه است. خب این در ابتدای کتابشون، بعد در انتهای کتابشون به شکل مشخص شرایط اجتهاد مطلق رو که ایشون میگه بیان جالبی دارد. اولا میگد وحی بالاجمال ان یعرف جمیع ما یتوقف علیه، بله، اقامت الادله علی المسائل الشرعیه الفرعیه. آقا مبادی و شرایط اجتهاد مطلق چیه؟ این که شخص مجتهد مطلق ان یعرف، بداند، معرفت داشته باشد به همه اون چیزی که اقامه ادله بر مسائل شرعیه فرعیه بر متوقف است. این حالت کلی دارد. ارمندار معتوی خوبه، این بیان اجمالیه. حالا بریم سراغ تفصیل. و به تفصیل ان یعلم، حالا اون رو مجهولا میشه خوند، ان یعلم مثلا، ان یعلم من اللغه و معان الالفاظ العرفیه. پس چه آقا؟ لغت و معانی الفاظ عرفیه. ما یتوقف علیه استنباط الاحکام من الكتاب و السنه ولو بالرجوع الى الكتب المعتمده، ولو اینکه بتونه رجوع بکنه به کتب معتمده. پس بالاتر هم پدر ایشون یعنی شهید ثانی اونجا فرمود بالحفظ عبر رجوع الى اصل مصحح، ایشون هم همینو میفرمان، میفرمان که این بداند، علم داشته باشد به لغت و معانی الفاظ عرفیه، اون مقداری که استنباط احکام از کتاب و سنت برش متوقفه، و این علمش هم حالا لازم حتما حفظ باشه، نه، ولی اون که با رجوع به کتب معتمده بتونه اینا رو به دست بره. و ید خلوفی ذالک معرفت النحو و التصریف، پس لغت و بعدم نحو و تصریف. بریم جناب وحید بهبهانی، علامه وحید بهبهانی، علامه مجدد، کسی که سهولت اخباری ها رو شکست و مجددن مسیر اصولی رو هموار کرد. از منظرتون که بگذاریم در فائده السادسه و الثلاثون، الفائده السادسه و الثلاثون، فائده 36 که در ذکر شرایط اجتهاد است به نحو اجمال، بفرماید که وحیه معرفت العلوم اللغویه، العلوم العلوم لغویه نخونید، بگید همش لغو است و بیاد نه، علوم لغوی. و هی معرفت العلوم اللغویه لانه ان لم يعرفها فربما يزل، می لغزه، فیضل و یضل، خودش گمراه میشه و گمراه هم میکنه. و قطعه لیس مثل عرض محضرتون که خطا المجتهد، که بگیم که للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد، لما عرفت من الدلیل على عدم ضرورت و ان خطا غیر المجتهد، ان خطا بل غیر المجتهد لیس معذورن، این خطای غیر مجتهده و معذور نیست. از مصدر مبارکتون که از امور ضروری هم که نیست و اتبع، یعنی ضروری نیست، پس باید یاد بگیریم از اون بر، اگر اشتباه بکنیم اشتباه از قبیل خطای مجتهد نیستش. از مصدرتون که ولذا معذور نیست. و اثبتنا شرطیت هاده العلوم فی رسالتنا فی الاجتهاد مشروطن و کذا دفع، بل دفع الشکوک التي بل اوردوها لنفی الحاجت الیها و اظهرنا شناعتها. تو اونگه جای دیگه هم بحث رو مطرح کردیم. خب پس جناب وحید بهبهانی چی فرمود؟ العلوم اللغویه، العلوم اللغویه، بگیم العلوم اللغویه این شامل صرف و نحو هم بشود مثلا، حالا با یک توسعه‌ای بدیم ها، یا نه اصلا العلوم اللغویه یعنی همون العلوم العربیه مثلا، العلوم الادبیه، حالا بالاخره این فلان داشته باشیم اشتا باید چی بعدش برداشت باشیم. شاگرد ایشون جناب علامه بحرالعلوم، چون در درس وحید بهبهانی مهادی اربعه شرکت میکردن، یکی از اون مهادی چهارگانه جناب بحرالعلوم بوده، دیگری ملا مهدی نراقی بوده، دیگری جناب بله آسد مهدی شهرستانی بوده، از محضرتون که برحال اینها شد، و دیگری هم جناب بله آسد مهدی حسینی، از محضرتون که جد همین سادات علم الهدایی کردن هستن، که الان یکیشون امام جمعه مشهد هست، جد علای اینها، جد اینها اسد مهدی و حسینی، اینا چهار تا مهدی بودن که از فضلا بودن، از اقویا بودن، در درس وحید بهبهانی شرکت میکردن، معروف بودن به مهادی اربعه. بگذارید به هر تقدیر جن یکی از این مهادی جناب بحرالعلوم در الدره النجفیه، محضر مبارکتون که البته بعضی در انتصاب الدره النجفیه به جناب بحرالعلوم تشکیک کردن، اینو داریم از یه دیگاه باشد جایی رفتی اگه گفتن نه آقا این ننوشته وحشت نکنید از نظرتون که برحال جای تشکیک تو همه اینجور مسائل بازه دیگه اصلا خرد جو که ولی برحال حالا اونجا معروف است که کتاب مال ایشون هست منصوب به ایشونه منتصب به ایشونه دارد که ولیشترط فیه علوم الادبی علوم ادب علوم ادبیات و مثلا ادبی شرط است در اجتهاد اذ ورد الشرع بلفظ العربی عرض محضرتون که چرا علوم ادبی لازمه برای اینکه شرع به لفظ عرب آمده لذا باید باشه جناب آخوند خراسانی فرمودن که فصل لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى معرفت العلوم العربیت فی الجمله فل جمله به علوم عربیت نیاز داریم البته رفقا میدانند دیگه اینا رو شما جسارت من خدمتتون عرض بکنم که علوم عربیت میگن خالی از مسامحه نیست بعضی از اینها اصلا علم نیستن علم نسبت به کلیات نسبت به قواعد کلی اونا که رابطه علیت وجود دارد فلان از این حرفا اما اون موارد جزئی مثلا لغت مثلا معنی این کلمه اینه معنی این کلمه اینه معنی این که نه نمیتونیم بهش بگیم علم هر مثلا اون قاعده اونجا نیست قانون کلی مثلا نشده فلان از این حرفا ولی حالا دیگه من با مسامحه یا از باب تقلیب به هر به اینا میگن علوم ادبی معرفت العلوم العربیه فی الجمله اون علوم عربیه لازمه که بداند ولو به ان یقدر علی معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المساله ولو اینکه همین قد که قادر باشد که بتواند از منظرتون که بشناسد اون مقداری که اجتهاد در اون مساله برش متوقفه چجوری به رجوع الی ما دو نفیه بره به کتابایی که در این زمینه تدوین شدن رجوع بکند اینها رو بخونه و اینها رو مثلا نگاه بکنه بتونه مطلب به دست بیاره همین مقدار کفایت میکنه جناب فیروز آبادی در عنایت الاصول در شرح کفایه هست این شرح عنایت الاصول شرح جناب فیروز آبادی رو خوبه شرح حالی که تمیل اصول که رفاق از من میپرسید که مثلا برای شرح کفایه چی خوب است از این حرفا خب شروع کفایه که زیاد اینقدر نوشته شده که حد و حص نداره اما یکی از خوبها همینه عنایت الاصول مرحوم فیروز آبادی زیل هر عبارتی که مثلا لازم به توضیح بوده توضیحاتی آورده خیلی خوب و قابل فهم و اینها و کسی بخواد نگاه بکنه مناسب هست از منظر مبارکتون که حالا طبیعتاً هیچ کس که معصوم نیست بگیم بلا اشکاله ولی به هر حال نسبتاً خوبه خب جناب فیروز آبادی در عنایت الاصول ذیل همین عبارت اینطور آورده ان الظاهر ان المراد من العلوم العربیه هی اللغه و الصرف و النحو تمام شد لغت صرف نه این سه تا منظورشون هست مراد جناب آخوند بعد از صاحب فصول مطلبی میاره قال فی الفصول فی وجه اعتبار هذه العلوم الثلاثه صاحب فصول فرمود است که چرا این علوم ثلاثه لازمه و معتبره ما لفظه لفظ صاحب فصول اینه لان من جمله الادله الكتاب و السنه از جمله ادله کتاب و سنت بلکه میگه مثلا اهم ادله همین دو تا هست و هما عربیان لا يمكن معرفه معانيهما الا بالعلوم المذكوره کتاب و سنت هم که عربیان و ما نمیتونیم معانیش بفهمیم مگر به وسیله علومی که ذکر شده فلا بد من الاطلاع علیها قدر ما يتوقف معرفة مواضع الحاجة منهما علیه ما باید اطلاع پیدا بکنیم بر این علوم عربیت به میزانی که معرفت مواضع نیاز از کتاب و سنت متوقف است بر اینها آخرین نه تا آخرین نیست هر مسئله که یکی مونده با آخر بعد مرحوم امام عبارتی بخونیم العلم به فنون العلوم العربیه به مقدار بله يحتاج إليه جناب فقيه في فهم الكتاب والسنة بس مقدار مشخصه به مقداری که در فهم کتاب و سنت لازمه فكثيرا ما يقع المحصل في خلاف الواقع محصل محقق فقیه در خلاف واقع قرار میگیره جا محصل به معنای دانش آموز اینا نیست اشتباه برداشت نشه اصلا خاطر که منظور همین فقیه یعنی محصل که اینجا میگن شأن بالایی داره اصلا خاطر که چرا لاجل القصور في فهم اللغه کوتاهی کرده در فهم لغت و خصوصیات کلمات العرب لدى المحاورات اینو متوجه نشد که خصوصیات کلام عرب در هنگام محاوره بشه نحوی فلا بد له من التدبر في محاورات اهل اللسان و تحصيل علم اللغه و سائر العلوم العربيه بالمقدار المحتاج اليه هم مقدار که نیازه بیشتر نه از محضر مبارکتون که و حسن خطابش از مرحوم آقای خویی باشد از سید الخویی ایشون عبارت که من اینجا آوردم کاش آدرس میدادم حالا ندارم این عبارتشون از مصباح الاصوله از عبارتی که اینجا آوردم تایپ کردم، کوتاه بود اینو تونستم تایپ کنم. مثلا اینکه از مصباح الاصول هست، از مثلا جلد سوم 437 مثلا شاید صفحه همین بوده بود، الان حضور ذهن ندارم، حالا شاید اینجا نوشته باشه. اصلا خاطرتون که حالا عبارتش رو بخونم، ایشون دارن که الکلام فی ما یتوقف علیه الاجتهاد. خب ما یتوقف چیه؟ و هو معرفت العلوم العربیه من النحو و الصرف و اللغه فی الجمله. این فایلی که داریم عبارات رو میخونیم پی دی افی است که لطف کردن توی گروه گذاشتن ها، رفقا نگه نه کجا دارید میخورید، توی گروه گذاشته شده، پی دی افش در اختیارتون هست. و هو معرفت العلوم العربیه من النحو و الصرف و اللغه. چی آقا؟ نحو و صرف و لغت. فل جمله، از این احتیاط هم که فل جمله میگه، فل جمله میگیم فل جمله یعنی چی؟ خودشون معنا میکنن البته طبق تقریر دیگه، ای به مقدار یتوقف علیه فهم المعنا من الكتاب و السنه. به مقداری که فهم معنا از کتاب و سنت متوقف باشد، به همین مقدار. و معرفت الزائد علی ذلك که بعض المباحث الدقیقه الصرفیه او النحویه و کیفیت الاعلان مجرد فضل، یه برتری است، فضلی است، اصلا خاطرتون که ولا يعتبر في تحقق الاجتهاد، در تحقق اجتهاد معتبر نیست. این عبارتشون از کتاب اصولیشون بود، عبارتشون از کتاب فقهشون هم بخونیم، التنقیح في شرح العروه الوثقا بحث اشاره تقلید، فوایدی تو عبارتشون هست، لذا بذارید که عبارتشون بخونیم، حالا ولی اینکه دو سه پاراگرافی هستش. در اونجا دارد که صفحه 24 طبق این چاپای کاله هست، تو موسوعه الامام الخویی فلان، اون صفحاتش فرق داره، اما این چاپای سابقیش ندیگه صفحه 24 میشه. عرفون خطون که در اونجا دارد مبادئ و الاجتهاد میفرمان که یتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية، اجتهاد در شناخت اللغة العربية متوقفة، لوضوح أن جملة من الأحكام الشرعية، تعدادی از احکام شرعیه، و ان لم يتوقف معرفتها على معرفة اللغة، اگر چه شناختشون متوقفه بر شناخت لغت نیست، مثل چی؟ که وجوب مقدمة الواجب و غیره من موارد الاحکام العقلية الاستلزامية. خب ما ببینیم آقا مقدمه واجب، آیا ملازمه ای هست میان وجوب شیء و وجوب مقدمش؟ این جمعی عقلی داره، ربطی به محضر مبارکتون که ابحاث لفظی نداره. جناب آخوندم تو همین اتفاقا تو همین بحث مقدمه واجب همون ابتدا اشکال میکنن به صاحب معالم، میگن صاحب معالم بحث مقدمه واجب و از مباحث الفاظ در نظر گرفته، بعد هم رفته از چی گفته آقا؟ رفته از رفقا که بحثو بودن صبح با ما بگن یه چیزی، هر محضرتون که بعد هم رفته است در اونجا محضر مبارکتون که بررسی کرده گفته دلالات سلام یعنی الدلال المطابقیه و الدلال التضمنیه و الدلال الالتزامیه. دلالات سلام در اینجا مفقوده، یعنی ما بگیم که مثلا مولا گفته اقیم الصلاح، بعد ما به دلال المطابقیه او دلال الدلال التضمنیه او الدلال الالتزامیه کشف بکنیم که بس مقدمه اینم واجبه. نه چنین چیزی نیست، پس نفی میکنیم وجوب مقدمه را. ها جناب آخو میگه این بحث شما بیمورده، اصلا بحث لحظی نیست، بحث عقلیه، جای این نبوده. بحث بر سر این است که آیا عقلا ملازمه وجود دارد میان وجوب شی و وجوب مقدمش یا وجود ندارد. به هر تقدیر خود بحث عقلی، چون میگه این رفتی به لفظ نداره قبول داریم، در اینجا ما لغت عربی لازم نداریم، حق با شماست. الا انه لا شبهه في ان اكثر الاحكام يستفاد من الكتاب والسنه، اكثر احکام از کتاب و سنت استفاده میشن، و هما عربیان، هر دوشون عربیان، فلا مناص من معرفة اللغة العربية في استنباطها، لأن استنباطون أحكام منهما از كتاب السنة، حتى إذا كان المستنبط عربي اللسان، حتى اگر مستنبط عربي اللسان هست، يعني مادری عربيه، عرفون خواهدون که بفرمونید که زبان مادریش عربي هستش، در این حال اینم باید برود که یاد بگیره، لأن العربي شخص عرب لا يحيط بجميع اللغة العربية وإنما يعرف شفرا منها، فلا بد في معرفة البقية من مراجعة اللغة. شخص عرب زبان هم این احاطه به همه لغت عربی ندارد و این فقط یه جزئی از زبان رو میشناسه، در بقیهش باید به لغت مراجعه کنه. ولا نقصد بذلك ان اللغوي يعتبر قوله في الشريعه المقدسه، مش نظرشون هم چه سری میگن که اشتباه نکنه، میگن اینطور نیست که بگید ما قول لغوی رو حجت میدانیم، نه کیف ولم يقم دليل على حجيته، چطور بخواد قولش حجت باشد در حالی که دلیلی بر حجیت قول لغوی قائم نشده. و انما نريد منظور ما اینه و انما نريد ان نقول ان الرجوع الى اللغه من الاسباب المشرفه للفقيه على القطع بالمعنى الظاهر فيه اللفظ ولا اقل من حصول الاطمئنان بالظهور وان لم يثبت انه معناه الحقيقي بقوله هذا ما ذكرتم كيف بله فقيه مرجع لغت میکنه از قول لغوی یقینی یا اطمینانی براش حاصل میشود که این کلام در این معنا ظهور دارد ولو اینکه معنای حقیقی هم نباشد چون ظهور ممکن است که معنای حقیقی نباشه معنای مجازی باشه ولی ظهور باشد و ذلك لان الفقيه انما يدور مدار الظهور ولا يهمه كون المعنى ولا يهمه كون المعنى حقيقة او مجازا فقیه دار مدار ظهوره چیکار دارد این معنا معنای حقیقیه یا مجازی خب ثم ان بهذا الملاط تا اینجا لغت رو ثابت کردن گفتن لغت لازمه حالا میخوان قواعد رو هم ثابت کنن ثم ان بهذا الملاط الذي احوجنا الى معرفه اللغه العربيه نحتاج الى معرفه قواعدها مناط یکی وحدت المناط در این که ما لغت رو باید بگیریم قواعد لغت هم باید بگیریم مناط واحد است لانها ايضا مما يتوقف عليه الاجتهاد اجتهاد بر این هم متوقفه و ذلك كمعرفه احكام الفاعل والمفعول لضروره ان فهم المعنى يتوقف على معرفتها نعم لا يتوقف الاجتهاد على معرفته ما لا دخاله له في استفاده الاحكام من ادلتها بله اجتهاد متوقف نیست بر معرفت اون چیزی که دخالتی در استفاده احکام ندارد دیگه اینم مثل قضیه ضروری به شرط محمول میمورد دیگه از محضرتون که چیزی که دخالت در اجتهاد ندارد دخالت در اجتهاد ندارد از محضر مبارکتون که بله به این بیان و ذالک که معرفت الفارق بین البدل و عطف البیان و غیر ذالک مما یحتوی علیه الکتب المؤلفه المؤلفه فی الادب خب اینم عبارات آقای خویی تمام نقل قول ها تمام شد حالا نتیجه گیری کنیم از این عباراتشون چی برداشت کنیم جمع بندی مطالب چیست محضر مبارکتون که چند تا نکته خب اینجا برداشت شد اولا لا شک ولا شبهه در این که ادبیات عربی جزء مبادی و مقدمات اجتهاد در این جای شک است کسی نمیتونه در این تشکیک بکنه بگه آقا من به عربی چه کار کنم من خودم مثلا فرسون ترجمه هاشو نگاه میکنم ترجمه قرآن نگاه میکنم ترجمه روایت این نمیشه خودت باید بتوانی بفهمی قرآن رو بفهمی روایات رو حالا بعدن امثله خواهیم گفت که حتی اختلاف نظرهای وجود دارد بر اساس او فتاوا تغییر میکنه استنباطات متفاوت میشه باید شخص ادبیات عربی رو بلد باشه تا بتونه استفاده کنه این نکته اولی بود که استفاده شد النکته الثانیه نکته دوم در بین علوم و فنون ادب عربی سه مورد به شکل خاص برای اجتهاد لازمه تو کلماتشون دید دیگه حالا بجز مثلا فرض بفرمایید که بیان جناب وحید بهبهانی که العلوم لغویه بود تعبیرشون ها بجز بیان ایشون که خب حالا خیلی روشن نیست گرچه ایشون هم میگه العلوم لغویه باز ناظر به لغته باز هلوهوش لغته دقت میکنید چی عرض کنم میشود گفت که مرادشون همین لغت باشد و صرف و نحو به خاطر که به نوعی با لغت مربوط است عرض منظرتون که این بود جناب آخوند هم تعبیرشون العلوم اصلا کنم جناب آخوند هم تعبیرشون العلوم العربیه بود که شارحین و محشین و از این حرف گفتن مرادشون از علوم عربیه همون صرف و نحو و لغت هست پس ما بگیم که این ستا رو لازم دونستن لغت صرف و نه یه تذکری عرض بکنم ببینید ادبیات عرب و علوم عربیت اینا متعدد ذکر شده در بعضی از کتاب ها تا 11 مورد گفتن بعضی جاها تا 14 مورد گفتن اینا رو جزء ادبیات عرب دونستن جزء علوم ادبی دونستن البته این تا قبل از این مباحث جدید زبانشناسی و اینهاست که در قرن اخیر مطرح شده در یعنی مثلا یک صده اخیر مطرح شده منظورم کتب سابقی ها هست شما ببینید صرف نحو لغت معانی بیان بدیع شعر عروض قافیه انشاء کتابت خط حتی تجوید قرائت بله اشتقاق بله تمام اینا رو جزء علوم عربیت گفتن دقیقا میکنی چه عرض میکنم شما اینا رو جمع بکنی سر از همون مثلا فرسون که 14 تا اینا مثلا شاید در بیاد رو از 14 برسیم از مقدسی از بحثت مبارکتون که بر تقدیر حالا میخواد همه اینا رو گفتن اما اونی که این آقایون تاکید داشتن چی بود آقا؟ اونی که تاکید داشتن سه تا بود، صرف و نحو و لغت. یعنی حتی تو بیان این عازم معانی بیان هم نبود، یعنی بلاغت هم ذکر نفرموده بودن. من نمیخوام بگم بلاغت هست یا نیست، ولی به هر حال تو بیانات اینا چیزی نبود، اسمی از بلاغت آورده نشده بود. تاکید این بود صرف و نحو و لغت، حالا به ترتیبشون بعضی لغت اول بعد صرف بودن بعضی ها به عکس، اونش مهم نیست، ولی میخوام بگم تاکید این بود. به هر حال این نکته ای که از کلمات اینها بفرمایید که استفاده میشه. خب نکته سومی که اینجا هست اینه که پرداختن به ادبیات عرب باید به اندازه نیاز در مقام اجتهاد و استنباط باشه، نه بیشتر. به هر حال بعضی از مصادر مبارکتون که مواردی که وجود دارد اینها بله در کتب ادبی موجوده، اما در مقام استنباط کاربردی نداره، در مقام استنباط اینا کاربرد نداره و ما استفاده ازشون نمیبریم. فرض بفرمایید حالا ما خیلی گفتش که دیگر در اعتقادات ما تشکیک نکن، ما اینا یه عمری فهم کردیم از اهم مباحثی است که در اجتهاد موثره. فرض بحث از تذکیر و تعنین مثلا، این چه تأثیر در اجتهاد داره؟ از مصدر مبارکتون که، یا عملیت تأنیث در مواضع اربعه مثلا، فرض این چه تأثیر در اجتهاد، کدوم مسئله از این استفاده میشه؟ یا حتی بحث های مثل قبیل معرب و مبنی، دیگه خیلی دیگه کار داره بالا میگیره، از معرب و مبنی ما چقدر معطل این سال هستیم دیگه، اینا چه تأثیری در مقام اجتهاد دارد؟ من بدونم معرب یا مبنی یا چیزهایی از این قبیل. مثلا فرض مسوقات ابتداء به نکره، در کدوم موارد میشه به نکره آقا این چه تأثیر در اجتهاد اینها؟ یا بحث از همون که منهای خویم فرمودن، بحث از فارق و اون تفاوت اساسی میان بدل و عطف بیان، یا خیلی از این بحث های دیگه. رفقا اشتباه نشه، این مطالب برای قرائت صحیح متون عربی لازم، اینا رو باشون خواهی متن عربی رو بخونید، روایت بخونید، فلان کنید، اینا رو بلد باشید، لا شک و لا شبهه، ولی اینکه اینا رو لازمه بخونیم و یاد بگیریم. اون روایت عرض محضر مبارکتون که از امام صادق علیه السلام بودش که در کافی شریف آمده بود، اعربو حدیثنا فانا قوم فصحا، خب او شاید ناظر به همین هم باشه که ما اینا رو یاد بگیریم، کلمات اهل بیت رو صحیح بخوانیم، دقیق بخوانیم، اشتباه نخوانیم، این در جای خودش محفوظ. اما عرضمون نیست که در مقام استنباط آیا کاربردی دارد یا ندارد. حالا از این جلوتر بریم دیگه به ابحاثی که واقعا دیگه خیلی دور میشه از مقام استنباط و اینها به درد نمیخوره، یعنی در مقام استنباط کاربرد داره. به عنوان ادیب خیلی خوبه، انسان بخواد ادیب بشه خیلی هم خوب. ما برخورد کردیم با برخی از اهل ادب، برخی از ادبا، برخی از اساتیدی که حالا اوائل طلبگی اون بوده، اونها اواخر کارشون بوده و دیگه از دنیا رفتن، دیگه در قید حیات نیستن، متاسفانه محرومیم از زیارتشون و ارجاع شما به اون بزرگواران، ولی با بعضی از اینا برخورد کردیم، باشون گفتگو کردیم. باور بفرمایید آنچنان ایمانی و باوری به ادبیات داشتن که علم اولین و آخرین تو هم ادبیات دونستن، جدی عرض میکنم و اونا هم جدی میفرمودن، یعنی واقعا باورشون بود که همه چیز تو این ادبیات، شما ادبیات بخونید دیگه همه چیز یاد میگیرید، اینقدر باور به این مطلب. و در مقام اجتهادم که تحقیق میکردم فقها ها رو که اینا ادبیاتون ضعیف فایده نداره فلان، از محضر مبارکی که چی؟ ما هنو تو اولین مقدمی ماجا، خیلی ما چند روز با این کار داریم ماجا تو ادبیات میرسیم به منطقه شما. چند محضر مبارکتون که اون مقداری که فهم آیه و روایت متوقف بر او باشه، نه دیگه ما بگیم اینا متوقف نیست، یعنی ما اگه این ابحاثی که تو ادبیات مطرح هستا، اون بحثا، من اگه اون بحثا رو ندونم میتونم از آیه و روایت بفهمم، تو این چند مثالی که گفتم اشتباه نشه، بحثای مفصل ادبی اینجا هست، میگم آقا اون بحثای مفصل ادبی رو هم ندارم میتونم از آیه روایت استفاده بکنم. اینو سابقا بارها گفتم دیگه، اینجا اطاله کلام نمی کنم، وقت اون تمام است که در نجف اشرف تنصیف میکردند شهریه کسی رو که زیاد به ادبیات بپردازه، چون آقا کسی که به ادبیات زیاد بپردازه شهریه نصف بهش بدن، چرا؟ چون به درد نمیخوره، این همتش پایینه، نمیخواد به اجتهاد برسه، نمیخواد به فقاهت برسه، نصف میکردن شهریه رو. حالا عزیزان اهل افغانستان که اینا خیلی به ادبیات اهمیت میدادن در نجف و اینا بودن و بر محضر مبارکتون که تدریس میکردن، اساتید بودن، فلان ظرفا خیلی شخصیت هایی بودن و همه آقایون فقها به نوعی شاگردی اونا رو کردن تا ادبیات یاد بگیرن، ولی در این حال به اهل افغانستان در نجف اشرف در زمان گذشته نصف شهریه میدادن. اصلا بنده خدا هنوز هیچ چند نمیخواد، نگفت من ادبیات کار میکنم، نه گفت شما اهل افغانستان خیلی خوب شهریه نصف. چرا؟ چون اینا رو ادبیات زیاد کار میکنن، به درد نمیخوره. در این حد طرف بعدش بلام اقتصاد محلی احتمالا میآوره به پیر به پیغمبر، من اصلا کاری به ادبیات ندارم، رد میشیدم. بله ناگهانی برخورد کردم با ادبیات تا مثلا شهریش بشه کامل بشه. با چه بیچارگی رسما گرد میکنم، خیلی اینقدر شاهد دارد که حد و حصر نداره. از محضرتون که مرحوم آقای خویی هم نظرشون همین بود که ادبیات زیاد مانع اجتهاده. از محضر مبارکتون که اصلا کسی که زیاد اصلا فقط نازل ادبیات بعضی علوم دیگر هم فرمودن در تقدیم. پس اینم نکته سوم که فقط در حد نیاز در مقام اجتهاد و استنباط. نکته چهارم در باب لغت هم اونطوران که برداشت شد این بود که معانی همه الفاظ رو به نحو بالفعل لازم نیست بداند و حفظ باشه، بلکه همین که بتونه رجوع بکنه به کتب لغت و از اون از لغت اطلاع پیدا بکنه کفایت میکنه. از محضر مبارکتون که اینم از کلمات استفاده شد، لعل در بعضی از قواعد کمکاربرد و پیچیده ادبی و صرفی و نحوی هم همین نکته استفاده بشه. نکته پنجم که حتی در لابلای عرایزم اشاره کرده بودم این بود که عموما تصریحی نسبت به اشتراط اجتهاد به بلاغت و معانی و بیان نداشتند، تصریح به این مطلب نداشتن که اجتهاد متوقف بر این هست. بله البته انسان بخواد نکات عمیق و دقیق بلاغی و اینها رو متوجه بشه از قرآن، از نهج البلاغه، در حال تو این مثلا اعجاز مثلا بلاغی قرآن یا چیزای از این قبیل بخواد ورود بکنه، بلا شک به اون ابحاث نیاز دارد و نمیشه این کار کرد که فعل جمله هم ما بلاغت رو میخواییم. یعنی مواردی هست که احیانا بلاغت اثرگذار باشد در برداشت از مطلب. عرض می‌کنم که ولی من چون در مقام جمع‌بندی کلمات بزرگان بودم داشتم عرض می‌کردم که اینا تصریحی علی العموم به بلاغت نداشتن، ولی نظر قاصر حقیر این هستش که فعل جمله بلاغت لازم است. ان شاء الله ما بتوانیم جلسه آینده وارد یه سری امثله ای بشیم که شما عملا ببینید کاربرد ادبیات عرب در مقام استنباط و اینکه فرق میکند مبناتون این باشد یا اون باشد در مقام استنباط. بعد هم از مثلا تو که نکته هم نمیدونم کتب لغت اینها بگیم و بعد هم نمیدونیم حالا این بحث اجتهاد در لغت رو اینجا مطرح بکنیم یا بعدن یک جا اجتهاد در مقدمات اشاره کنیم، کاری میشه یک جا مطرح بکنیم. به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.